ماهیت و دیگر ادیان الهی مقوله حجاب وجود داشته، اما به هر حال شکل اون با شکلی که در اسلام گفته شده کمی متفاوت هست. اینه که شاید به نظر میرسه لازم باشه که ما ابتدا بگیم که حجاب در اسلام چی هست و چه شکلی داره خیلی کوتاه، بعد بپردازیم به مسائل دیگری که هست، به اتفاق مهمانان دیگری که انشالله به ما خواهند پیوست.
بحث حجاب همونطور که فرمودی توی همه ادیان الهی بوده و حتی توی دین یهود که اتفاقا خیلی سفت‌تر و سخت‌تر از دین اسلام هم بحث حجاب الان پیگیری میشه توی یهودی‌های خیلی معتقد و قائل به حد بیشتر از پوشش هستن نسبت به اون چیزی که توی اسلام اومده. ولی کلیت حجاب به معنی پوشش و ستر هست و قصد اسلام از بحث حجاب جنسیت زدایی از حضور اجتماعی افراد بوده. یعنی قرار بر این بوده که وقتی زن و مرد در جامعه حضور پیدا میکنن، در یک محیط مشترکی حضور پیدا میکنن، فارغ از جنسیتشون و به اون کاری که قراره به خاطر اون توی جامعه و یا توی اون محل حضور پیدا کردن بپردازن.
خب حالا اینجا خیلی مهمه، من عذرخواهی میکنم که وسط فرمایشات شما، این دقیقاً همون چیزیست که محل اختلاف هست در دیدگاه برخی. یعنی برخی معتقدن که حجاب باعث میشه که این تمایز جنسیتی به وجود بیاد، در حالی که شما الان میفرمایید که حجاب در صدد این هست که این تمایز جنسیتی رو در جامعه و کنش‌های اجتماعی برداره با توجه اون سپری که برای زنان در نظر گرفته عمدتاً. درست عرض میکنم؟
بله تقریبا. و بحث اینه که ما توی بحث حجاب طبق دستور قرآن و طبق دستور اسلام یه نکته خیلی مهمی رو فراموش میکنیم. آیه قرآن اول خطابش به آقایونه که قصد بصر داشته باشن و بعد به خانم میگه که ستر داشته باش، ولی ما زومیم و فوکوس کردیم روی خانم به خاطر پوششش، در حالی که اون قصد بصر رو به مردانمون حالا اگر هم یاد دادیم متذکر نشدیم اونقدری که حجاب رو به زنانمون متذکر شدیم. یعنی در واقع حجاب چشم هم به آقایون توصیه شده، ولی ما از این حجاب چشم عبور میکنیم و اون حجاب ظاهریه، حالا به اصطلاح چادر حالا یا مانتو یا هر چیزی که به اسم حجاب جامعه بپذیره رو بولد میکنیم و از خانم‌ها انتظار داریم.
خب به مقوله بسیار مهمی اشاره فرمودید، همونطور که شما هم گفتید، ابتدا خداوند به مردان توصیه میکنه که نگاهتون رو بپوشانید، قل للمؤمنین، و بعد در همون سوره نور هست دیگه، بله میفرماید که قل للمؤمنات، بعد از آقایون
حتی خانم ها رو، بله بس حجاب چشم رو برای خانم ها هم مطرح کرده،
بله اون که مقوله عامه، ولی در آیه بعدی که فکر کنم آیه هشتم باشه از سوره نور، خانم ها رو مخاطب قرار داده که اون هم همین عبارت هست که تا چشم ها رو از گناه ناروا بپوشن. آیه 31. بله بسیار خب، حالا صحبت هامون رو ادامه میدیم با دیگر میهمان محترم برنامه، سرکار خانم دکتر فرشته روح‌افزا، مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی اجتماعی بانوان، که این شورا هم البته زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی هست. خانم دکتر روح‌افزا، اگر صدای بنده رو میشنوید خدمتتون سلام میکنم و متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خانم دکتر روح‌افزا، با توجه به سمتی که حضرت عالی دارید به عنوان مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی اجتماعی بانوان، میخواستم ابتدا از اینجا شروع کنیم که اخیراً مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که در واقع اصطلاح درستش این است که ظاهرا کلیات مصوبه‌ای رو در حوزه حجاب و عفاف داشتیم. اگر میسر هست خیلی کوتاه در مورد مختصات این مصوبه توضیح بفرمایید، بعد من سوالات دیگری دارم که مطرح میکنم.
ما روی مصوبه قبلی در حقیقت عفاف و حجاب، مصوبات قبلیش یه تجدید نظری شد و یه کار دوباره شد و اون کلیات لازمه که حالا قابل اجرا تره و به اجرا نزدیک استخراج شد و این مصوبه مورد تایید شورا هم قرار گرفتش.
در واقع این تجدید نظر و تکمیل مصوبه قبلی بود که کلیاتش به تصویب رسید، بله؟
اون مصوبه قبلی کامل بود.
این مصوبه اخیرتون کلیاتش به تصویب رسید؟
این کلیاتش که اون چیزایی که قابل اجرا تره و به اجرا نزدیک تره، چون مصوبه بود و اجرا نمیشد، یه اشکالاتی تو اجرا داشت. الان این کاری که کردن یه تجدید نظر کردن و بازنویسی شد، البته با اون منافاتی با قبلی منافاتی نداره و فاصله آنچنانی نداره اصلا، ولی اونایی که قابل اجرا تره به عنوان کلیات استخراج شد و تصویب شد.
خب حالا باید منتظر تصویب جزئیات هم باشیم یا اینکه این جزئیات همون جزئیات قبلی هست؟
جزئیاتش همونه. ببینید ما میخواییم به مرحله عمل نزدیک بشیم. تو نوشتن که ما زیاد نوشتیم،
بله،
تو قسمت‌های مختلف ما اما اقسام اسناد و این حرفا نوشته شده. در حقیقت این کار به خاطر اینه که عملیاتی تر بشه کار و به عمل نزدیک تر بشه، اون برای اون نوشته شده.
بله. خب حالا سوال بعدی من رو شما تمهید مقدمه فرمودید، ما در مرحله اجرا مشکل داریم و الا قانون رو عرض میکنم که نصیحت رو از این مقوله ها بسیار داریم، چه مختصاتی داره این مصوبه که فکر میکنید که ما رو به مرحله اجرا نزدیکتر میکنه یا اجرای قانون رو بیشتر میسر میکنه؟
ببینید این یه مقوله افاقه مقوله فرهنگیه.
بله.
ما خیلی نمیتونیم اینا رو تو قالب قانون، البته قانونی هم هست چون قانون اساسی مونه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به منزله قانونی، اما این داره اون بسترهای فرهنگی که بشود از خان رو، از تفکرات رو، حالا به هر حال به این سمت سوق بده که چرا این قانون رو تصویب شده و فوایدش چیه. حالا یه مقداری باید وارد این مقولات بشویم، اینا یه مقدار بسترش بیشتر توی این قانون دیدش، توی این مصوبات اخیر دیده شده. یعنی چون مقوله فرهنگی باید کار فرهنگی و زیر ساخت فرهنگی داشته باشه، حالا ما کمتر تا حالا به این پرداختیم. ما نمیتونیم امرو، البته نمیتونیم که، نه اینکه نتوانیم، ما میشود ولی معقول نیست، برای اینکه این مقوله فرهنگیه و مقوله ای هم هستش که خارج از عقل و استدلال و نمیدونم منافع روزمره زندگی ما نیست. خب چرا ما نباید از این زاویه به این قضیه نگاه کنیم و این تبیین رو برای حالا جوانان عزیزمون، حالا هر کس که سوال دارد داشته باشیم؟ این در حقیقت یه بستر فرهنگیه که داره برای این کار فراهم میشه. من نمیخوام زیاد بیر این مسببات و قانون اینا از این فرصتی که شما لطف کردیم به ما دادیم بپردازیم. ببینید اینا قانونه، حالا بالاخره برای دستگاه‌های مختلف، برای مدیران نوشته میشه، اما الان شما دارین از رادیو این بحث رو میکنید، این برای مردمه. ما واقعا در این رابطه برای مردم اگر میگیم حالا بحث بکن نکن داریم، چرایی بکن نکنم و تبیین بشه دیگه. من با مثال یه روز اومدیم گفتیم که بستن کمربند الزامیه و چرا، مثلا خطراتشو گفتیم، مردم متقاعد شدن اجرا کردن. ما باید اون در حقیقت دلایل عقلانی و منطقی رو مطرح کنیم و بگیم که ما به این دلایل در حقیقت این قانون حالا به حال نوشته شده، دلایلی که بگیم حتما مردم ما خیلی زود جلوتر از ما منطقی ترن، متدین ترن، در حقیقت دنبال منافع خودشون هستن، منافع دنیای آخرتی هر دوتاش، و وقتی ببینن توی یه همچین قوانینی داره اونها بهش دست پیدا میکنن، حتما صد درصد بهتر تبعیت میکنن.
خب خانم دکتر روحفظان، من فکر میکنم اکثر کسانی که در این حوزه تحقیق کردن، همه دلسوزین و همه مسئولین با شما موافق باشن که ما در حوزه اجرای مسائلی نظیر حجاب که یک مقوله با طعم فرهنگی هست و عقیدتی هست، ما باید بیشتر روی تفهیم موضوع به مردم کار بکنیم، کاری که به نظر میرسه تا به حال به دقت انجام نشده. این فرمایش شما متینه، اما سوال من این هست که بسیار خوب، برای همین تفهیم موضوع، برای تفهیم اهمیت مطلب، برای تفهیم این مطلب که حجاب برای زندگی فردی و اجتماعی و عمومی ما دارای منافع بسیاری است، چه کاری باید انجام بشه؟ و اینکه آیا تصور نمی‌کنید که اساساً به دلیل همین فقدان توجیه کردن مردم بوده که داستان یا قضیه حجاب در کشور ما آنچنان که باید و شاید شکل نگرفته؟
چرا؟ دقیقاً فرمایشتون بسیار متینه.
خب شما چه کاری قراره که انجام بدید؟
این کاری که باید انجام بشه به اصطلاح فقط کار، البته به عنوان من، به عنوان فرد حقیقی باید حتما این کار رو خودم هم بکنم، نمیگم از روی دوش ما گذاشته نشده، ولی حالا به هر حال شورای عالی انقلاب فرهنگی مختصات کاری که میتونه بکنه در حقیقت همون مصوبه نویسی و قانون نویسیه و نظارت برای اجراشه. منطور این مقوله که الان ما داریم میگیم فرنگی و الان شما خیلی خوب بهش اشاره کردید، ببینید ما توی تبیین این قضیه و حقیقت روشن کردن حقیقت این قضیه، کار مدل فرهنگی و اقناعی فرهنگی خیلی کم کردیم، خیلی 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 کم. شاید مثلا به مقیاس بگیم این یه اپسیلون، اون یه اقیانوسه اون طرف. ببینیم ما مثلا نیومدیم هیچ وقت تبیین کنیم. اگر مثلا یک خانوم و آقایی که دارن با هم دیگه زندگی میکنن، چون مسئله اپاپژا متاسفانه ما فقط رفتیم به قسمت پوششش، قرآن روی پوشش فقط بحث نمی کنه. من نمیدونم من چقدر وقت دارم میتونم اونا رو بگم، ولی مثلا من الان رو قضه بسر و
بله.
در حقیقت کنترل نگاه مرد و زن هم نداره.
بله خانم دکتر رافسا، همین مقوله‌ای که شما الان بهش اشاره کردید، یعنی اینکه حجاب مختص بانوان نیست، مقوله‌ای است که ما به اتفاق دیگر مهمان برنامه خانم دکتر شهرباف که الان در استودیو حضور دارند بهش در دقایق گذشته پرداختیم.
من دیگه نمیگم
نه، خواهش میکنم، اتفاقا خوب اشاره کردید. این مقوله ما از بحث این که مصوبه‌ای داشتیم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و این مصوبه مختصاتش چی هست عبور میکنیم، به دلیل اینکه به نظرم میرسه که وقت کافی نداریم. اما به هر حال جناب عالی به عنوان یک پژوهشگر در این زمینه و به عنوان کسی که تجربه کار فرهنگی در این زمینه رو داشتید، بفرمایید که بسیار خب، حالا آنچه که گذشت که گذشت، از این به بعد شما فکر میکنید چه کاری باید به صورت فهرستوار انجام بدیم تا در زمینه حجاب و عفاف مردم ما اقناع بشن؟
بنده اول عرض سلام دارم خدمت خانم شهرباف که به هر حال اونجا حضور دارن. نمیدونستم اینو خدمتتون بگم که ما باید حتما کارهای اقناعی فرهنگی بکنیم. بگیم اگر مثلا دو نفر میخوان به هم وابسته تر باشن تو خانواده، زن و مرد اگر بخوان چشم ها رو جای دیگه بچرخونن، چقدر تو رابطه عاطفی اینها ممکنه، یه مقوله شه میبینین، مثلا چقدر ممکن تو رابطه ثبات عاطفی این دو نفر اثر منفی بذاره. توی شکل گرفتن در حقیقت ازدواج های پایدار چقدر میتونه این روابط، چون اختلاط هم یکی از همون مسائلی که هستش، نوع برخورد، نمیدونم، حالا خیلی مسائل زیادی داره، من نمیخوام فهرستوار میگم. ما باید دست از این در حقیقت این شکل گفتاری که اینطوری خوبه، خب چرا خوبه؟ ما باید بیاییم آثار بی‌حجابی و بدحجابی رو مثل یه رمان تبدیل یه فیلم کنیم، فیلم سینمایی بکنیم، فیلم سریال تلویزیونی بکنیم. خیلی هم روشنه، یعنی چیز مبهمی هم توی این قضیه نداره. اون اثر، من یه جایی داشتم راجع به این صحبت میگم، یعنی این دختران ما بلند شد گفتش که من دقیقا این لطمه‌ای که شما میگید خوردم و چرا زودتر نیومدید به ما بگید. ببینید ما باید برای بچه‌هامون، دانشجوهامون، برای خانم‌هامون اینا رو تبیین کنیم، روشن بکنیم که تو از نظر عاطفی چه لطمه‌ای میبینی، خانوادت چطوری میشه، اون پایداری عاطفی که با همسرت میخوای داشته باشی، چه مرد چه زن. من اینا رو اصلا در مورد نمیتونم اینا رو جدا کنم. چقدر میتونه به روابطت با همسرت لطمه بزنه؟ چقدر پرونده های طلاق ما الان در این رابطه هستش؟
بله.
چرا نمیشه مثلا اون تعامل صحیح رو الان اینجا با این شکلی که الان داریم تبیین میکنیم داشته باشیم؟ ما نیاز به موسیقی داریم، نیاز به تئاتر داریم، نیاز به سینما داریم، نیاز به کتاب رمان داریم، نیاز به گفتمانهای در حقیقت اون کسایی که مورد این آسیب ها قرار گرفتن داریم، نیاز به بررسی دقیق اینها نظر علمی داریم و مردم رو میشنون دیگه، خودشون انتخاب میکنن. الان میبینیم بگردیم ببینیم آمار طلاق ما به چی برمیگردیم. من با مثال من میگم، یا مثلا بچه های ما که نمیتونن ازدواج بکنن، حالا با وابستگی عاطفی قبلیشون چقدر بهشون لطمه زده، اینا رو ما برای اون به قول شما حالا که از اینا گذشت، اینایی که رو در رو داریم برای اینا چه کاری میخوایم بکنیم؟ ابسوردگی هایی که برای بچه ها پیش میاد، نمیدونم اختلافاتی که با خانواده هاشون پیدا میکنن، بچه های دختران فراری ما، خیلی ما مقوله داریم در این رابطه بله. که خیلی قشنگ میتونیم اینا رو تبیین کنیم، روشن کنیم، خانواده ها رو آگاه کنیم و مردم هم همینطور.
خانم دکتر روحفظه، من خواهش کنم که ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید، ما نظرات خانم دکتر شهرباف رو هم بشنویم، به شما باز خواهیم گشت و باز هم با شما صحبت میکنیم. زمینی که خانم دکتر شهرباف، خانم روحفظه با شما سلام و احوال پرسی کردم، فکر میکنم موقع شما صدایشون رو نداشتیم.
بله، منم عرض سلام دارم خدمت شما و آرزوی سلامتی.
خب خانم دکتر شهرباف، شما صحبت های خانم روحفظه رو شنیدید، باز هم عرض کنم که ایشون هم به نحوی مسئولیت دارن در این مقوله و هم به هر حال تجارب و در واقع پیشینه‌ای دارن که تو این مقوله کار کردن و دلسوز این قضیه هستن که چرا حجاب و عفاف در کشور ما آنچنان که باید و شاید شکل نگرفته یا مطلوب نیست. خودشون معتقدن که ما در حوزه فرهنگی باید بیشتر با کار بکنیم و خلاصه کلامی که مردم رو اقناع بکنیم که حجاب براشون فایده داره، به زبان بسیار ساده. شما هم نظرتون رو خواهش می‌کنم بفرمایید.
خب کاملا درست میفرماین، یعنی در واقع با قوه قهریه اصلا نمیشه این قضیه رو که به خود مردم ارتباط داره رو بهشون قبولون، در حالی که از انجام نشدنش قطعا جامعه آسیب میبینه و کل مردم آسیب میبینه، واسه به سبب اینکه ما یک حکومت دینی هستیم در صدد این هستیم که در واقع آرامش رو در جامعه برقرار بکنیم و طبق عمل به دستورات دینمون در واقع حجاب رو مقوله اجباری در واقع توی کشورمون اعلام کردیم، ولی برای اینکه پذیرشش باشه، مثل بحث نماز، حالا نماز هم یه امر واجبه، حالا درسته که واجب فردیه، ولی تا فرد خودش به اقناع نرسه و نتونه قبول بکنه که چرا باید نماز بخونه، چند سال مگه میتونه از پدر مادرش تقلید بکنه و واسه به خاطر نگاه پدر مادرش نماز بخونه؟
بسیار خوب، شما میفرمایید که بعد مردم قانع بشن که حجاب به ضررشون نیست، به فایدهشونه. بسیار خوب، چقدر ما این 40 سال کار کردیم؟ به نظر میرسه خیلی کم کار کردیم، بیشتر از قوه قهریه استفاده کردیم.
طبیعتاً خیلی کم کار کردیم که نتیجه الان این شده.
تا حدودی در برخی از نقاط قاعدتاً معکوس بوده.
و بله حتما، به خاطر اینکه واقعا فلسفه‌شو بچه ها یعنی حالا مثلا بچه های دهه 60 دهه 60 تا حدودی، ولی دیگه دهه 70 به خصوص دهه 80 فلسفه‌شو متوجه نشده، یعنی مادری که خودش فلسفه حجابی که انتخاب کرده رو حالا یا مجبور شده که انتخاب بکنه متوجه نشده، قطعا نمیتونه اونو به دخترش منتقل بکنه.
خب حالا شما مدرس دانشگاه هستید، فکر میکنید که از کجا باید شروع کنیم؟
من فکر میکنم از مهد کودک هم باید شروع بکنیم،
یعنی این کار رو نکردیم.
نه، ولی الان حالا فرصتی که از دست رفته که دیگه از دست رفته، ولی باز هی بشین بگیم کاری نکردیم که خب از نسل بعد هم از دست میره.
خب اینم مزید بر علت میشه
و باید حتما آموزش پرورش ما از سنین پایین، یعنی آموزش هایی که توی مدرسه بچه ها توی یک سنی که قرار میگن از گروه همسالان خیلی بیشتر حرف شنوی دارن، از معلم خیلی بیشتر حرف شنوی دارن و اثرپذیری دارن نسبت به خانواده، کما اینکه خانواده هم باید توجیه بشه و خودش قبول بکنه که بتونه به بچهش منتقل بکنه، و ضمن اینکه حجاب رو امری مختص زنان و دخترانمون نکنیم، پسران ما هم باید برای حجاب داشتن خواهرها و مادرهاشون توجیه بشن.
ببینید صحبت‌های شما بسیار متین و موجه البته، ولی یه مقوله هم هست، ما سر مسائل اجتماعی دیگه هم با اون برخورد می‌کنیم. مثلا ما در مورد استفاده از فضای مجازی میگیم، من خواهش می‌کنم که خانم دکتر روحفظه هم حجاج صلاح دونستان وارد بحث بشن. ما سر به طور مثال در همین برنامه در مورد استفاده بی حد و حصر از فضای مجازی گفتیم و بعد حالا دوستان اشاره کردن به اینکه باید از کودکی، از همون مهد کودک‌ها آموزش پرورش و بعد دانشگاه‌ها این تعالیم به فرزندانمون داده بشه که به نوعی سواد رسانه‌ای داشته باشن و به نوعی حد و حصرها رو بدونن، اما بلافاصله با این سوال مواجه میشیم که بسیار خب، ما آمدیم و در مهد کودک‌ها، در دبستان‌ها، در دبیرستان‌ها آموزش‌های لازم رو دادیم، وقتی که نوع و کیفیت خانواده با نوع و کیفیت آموزش‌هایی که ما در دبستان به یک دانش آموز میدیم کاملا متفاوته، اولین اتفاقی که میفته این دانش آموز دچار یک تضاد و یک دغدغه فکری میشه. پس ضمن این که آموزش در مقاطع رسمی، در نهادهای رسمی مثل آموزش و پرورش باید انجام بگیره، اما موضوع خیلی موسع‌تر از اینا هست. خانم دکتر روحفظه اشاره کردن به این که مثلا ما در زمینه موسیقی هم باید کار بکنیم، در زمینه نمایش، در زمینه سینما، در زمینه ارتباطات اجتماعی باید کار بکنیم که اینا دست به دست هم بده، مردم اقنا بشن که فایده داره حجاب براشون، نه اینکه صرفا یک قانونه که لاجرم باید که از اون تبعیت کنن. خیلی کوتاه شما نظرتون بفرمایید.
بعد از من هم عرض کردم که اگر خانواده نتونه منتقل بکنه، آموزش مدرسه به هیچ دردی نمیخوره و حتما ما از همه ابزارهایی که در اختیار داریم باید استفاده بکنیم. ما یه زمانی خواستیم به همه کشور بقبولونیم که دوتا فرزند کافیه، یعنی از در جعبه شیرینی هم نگذشتیم، روی در جعبه شیرینی ها هم حک شده بود که مامان بابا دوتا بچه کافیه، فرزند کمتر زندگی بهتر، دیوار نه. نوشته هایی که توی کوچه ها بود، یعنی حالا امکانات اون زمان در این حد بود. الان که خب به مدد فضای مجازی و به هر حال فیلم هایی که هست، صدا سیما که در یعنی فرصت صدا سیما، فرصت فضای مجازی، فرصت و در کنارش آموزش رسمی، همه اینها هست. و ضمن این که ما ضد تبلیغ هم زیاد داریم، یعنی یه جاهایی انقدر مردم ناراحت میشن، انقدر یه اثرات معکوس از حجاب میبینن که بله. همون اصلا زدشون میکنه، حتی اگر یه تبلیغ درستن بعدش دریافت
کنن. حالا در این خصوص انشالله صحبت میکنیم. خانم دکتر روح‌افزا شما نظرتون رو بفرمایید، بعد بریم به سراغ همین موضوع ضد تبلیغ که به نظرم اینم خیلی مهمه.
بله من کلیه فرمایشاتشون رو باش موافقم. خودم قبلش گفتم ببینید ما در رابطه با وصف فرهنگی بنده معتقدم باید خیلی قبل از مهد کودکم باشد.
بله.
یعنی باید یه خانواده، یه جامعه ارتزاق بشه از اون مقوله فرهنگی و اون هماهنگی خانه و مدرسه و دانشگاه اینا، ما حالا اونا هم بحثای دیگه است. من تا روی این تاکید دارم. بنده ضمن تشکر از شما و بقیه جایی که به هر حال لطف میکنین، تماس میگیرین، صحبت میکنیم، اینو از قالب گفتگو محوری درش بیاریم.
بله.
یه مقداری مصداقی در برنامه‌های کوتاه مدت با کلمات و جملات کوتاه باید جواب یک مقوله بسیار قوی رو بدیم. این واقعا میشه حالت شعاری پیدا میکنه. من خودم از این حالت خیلی در حقیقت برای من ناخوشاینده، ولی بخوام بشینم الان به تعریف بکنم که آثار بدحجابی روی روحی و روان دختر از بعد روانشناسی، جامعه شناسی، حتی اقتصادی چقدر میتونه مثلا چی باشه، روی پسر به چه شکلی میتونه باشه، توی ازدواج آیندهش، توی روابط داخل خانواده خودش الان چقدر اینا میتونه، مثلا اینا باید بشون بحث کنیم. ببینیم بشونیم، ببخشید با عرض معذرت شما، ما بشونیم بگیم ما کار نکردیم، حالا باید کار کنیم، حالا باید ببینید یه جایی باید شروع کنیم به کار کردن متفاوت خارج از فقط سخن گفتن. سخن گفتن خیلی خوبه ولی کافی نیست. به نظر من باید ما ابزارهای مختلف رو الان ما من تو نمایشگاه کتاب چندین کتاب، بالا نزدیک به 200 تا کتاب پیدا کردیم که در رابطه با حیا حرف منفی داره میزنه. خب ما حداقل 10 تا کتاب هم بعد میذاشتیم تو اونجا که در رابطه با حیا حرف مثبت بزنه، نداریم دیگه.
بله. خب ببینید خانم دکتر روح‌افزا، وظیفه رسانه سخن گفتنه. ما قاعدتا نمیتونیم بیش از سخن گفتن یا شعار دادن حرفی رو بزنیم.
هرچند که نه اصلا بله. اینطوری نیست. ببخشید.
بله.
من واقعا با شما تو همین برنامه‌تون
بله.
لازم نیست فرد رو هم ببینه. الان رادیو که خیلی قدرت بیشتری داره.
بله.
منم دارم اصلا بچه‌هایی که میان، همینایی که تو کلاس‌های ما بلند میشن میگن چرا زودتر نگفتین، من یه آسیب دادم اینجوری شد. بله. همینا رو دعوت کنید بیان همین زندگیشونو بگن.
خب حالا همونم میشه سخن گفتن. من منظورم این بود،
منظورم اینه که بله سخن، منظورم اینه که ما سخنرانی های امثال بنده، بنده جسارت نمیکنم به بقیه بیان بشینیم بگیم که مثلا حجاب خوب است. بابا حجاب خوبه، چرا خوبش مهمه؟ منو این چرایی الان بحث دارم. اگه اینا تجربیات جوانان دیگر رو بگیرن بشنون، مثلا بریم تو قوه قضاییه این آقا چند تا پرونده تلاقت به حجاب و بی حجابی و روابط و اختلاط و اینا برمیگرده. خب اینا کارهایی که رسانه میتونه مردم آگاه بکنه.
حالا من این توضیح رو هم خدمتتون بدم که خوشبختانه در رسانه این اتفاق به کرات میفته. یعنی علاوه بر این برنامه که حالا من فلسفه امثال این برنامه رو خدمت شما خواهم گفت، این موضوعاتی که شما میفرمایید هم به کرات در کانال‌های مختلف رادیویی به خصوص حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم اتفاق میفته. ما در همین برنامه در یکی دو هفته پیش با مسئولین قوه قضاییه صحبت کردیم در مورد اینکه چقدر مثلا حجاب تأثیر داره در تکوین موقعیت یک خانواده در شکل‌گیری عاطفه. نه نه اصلا بحث عذرخواهی نیست، بحث اختیار داریم. بحث این هستش که من عرضم این است، بحثش این هستش که ببینید مردم از ما سوال میکنند، که چرا با وجودی که حجاب وجوب شرعی و قانونی دارد در کشور ما پس از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی آنچنان که باید و شایسته یک جامعه اسلامی است شکل نگرفته. قاعدتا ما باید یا پاسخگو باشیم یا زمانی رو در اختیار کسانی که باید پاسخگو باشند قرار بدیم که الان داریم این کار رو میکنیم. خب حالا این موضوعاتی که شما فرمودید،
شما تو قوه قضاییه این کار کردیم، ببینید یکم مصداقی تر با عرض شرمندگی من عذرخواهی میکنم اگه شما این کار کردیم، واقعا ازتون ممنونم.
نه خواهش میکنم، ما که انجام وظیفه‌ایم،
شرمند ممنونم اختیار. ولی یکم مصداقی تر، خب اون پرونده طلاقتون که به اختلاط برمیگشت، اون روابطه چجوری شکل گرفت؟ شما به کجا رسیدید؟
بله.
یه مقداری حالا شاید میگم داستانی تر، جوری که جوانان ما گوش بدن. ببینید ما تا حالا یک کلیپ موسیقی زیاد داریم در این که همدیگر دوست داشته باشین، عاشقت بودم، به من تو رفتی، من اومدم، چون از این حرفا، ولی هیچ وقت نگفتیم چجوری اینو پایدارش کنیم.
بله.
ببینید ما از زمینه‌های جوان، جوان امروز تو فضای مجازی، توی نمیدونم اینترنت، توی حالا هر جای مختلفی که وجود داره، اینستاگرام، تلگرام، نمیدونم چی، اینها ما باید اینا رو بذاریم و جوانان رو نمیاد حرف گوش بده. باور کنید حرفای منو الان من بذارم جو جوانان بخوام برم بگم اینجوری که الان دارم تو رادیو صحبت میکنم، کمتر جوانی رو این کانال نگه میدارد. ولی من بهش بگم که دختر خوب من، پسر عزیز من، تو میخوای ازدواج کنی؟ با این همه تجربه پشت سر گذاشته شده غلطت که ناشی از ظاهرگراییه و فقط پرداختن به ظاهره، به این مشکلات دوچار میشی؟ کدوم جوانی گوش نده؟
من ازتون تشکر میکنم که در این برنامه شرکت کردید.
خیلی ممنونم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب در باقی مانده زمانی که در اختیار داریم در خدمت دیگر مهمان عزیز برنامه هستیم، سرکار خانم دکتر مرضیه شهرباف که در فرصت قبلی صحبت ایشون رو شنیدیم. خانم دکتر، یه موضوعی که قول دادیم در ابتدای برنامه بهش بپردازیم بحث ضد تبلیغ هست، که حالا اگر فرض کنیم که کسانی که باید کارشون رو انجام میدن یا نمیدن، اما ما با یک ضد تبلیغی هم در زمینه حجاب مواجهیم، به خصوص در سالیان اخیر ما میبینیم که این حجمهای تبلیغاتی علیه حجاب بسیار توسعه پیدا کرده و متاسفانه حجاب یک مقدار سبقه سیاسی به خودش گرفته و این باعث شده که این تبلیغات علاوه بر اینکه سبقه اجتماعی داشته باشه، سبقه سیاسی هم داشته باشه.
یکی از حالا مباحث ضد تبلیغی که الان مطرح میشه اینه که حجاب دست و پای خانم ها رو میبنده برای اینکه وارد اجتماع بخوان بشن یا بخوان فعالیتی انجام بدن. خب ما نمونه های موفق خیلی زیادی داریم، ممکنه واقعا اطلاع رسانی نشده باشه، مردم ندونن، نشناسن، ولی واقعا افراد موفقی که حجابشون رو کامل رعایت کردن، به مدارج بالای علمی رسیدن، به مدارج بالای مدیریتی رسیدن، خب ما آیا واقعا حجابشون مانعشون بوده؟ نبوده که تونستن این کار رو انجام بدن. پس وقتی که ما نمونه هایی داریم که تونستن مرزها رو در نوردن و به اون حدی که هر کس آرزو داره برسن، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ سیاسی، پس مثال های نقض وقتی زیاد میشه اینه که اون فلسفه کارای خودش از دست میده، یعنی اون تبلیغی که داره میشه در واقع نمیشه روش خیلی تاکید کرد. من تا اینکه با چه ابزاری گفته بشه، شبهه انداختنش خیلی راحته، جواب دادنش خیلی سخته. اصولا آدم ها شبهه رو گوش میکنن، جوابشو گوش نمیکنن، دنبال جوابش نمیرن، چون
ولی خانم دکتر قبول بفرمایید که ما جواب های قانع کننده هم
ندادیم،
به روانی صحبت نکردیم. مثلا همین مقوله که شما مطرح میفرمایید، الان تعداد دانشجویان ما در بانوانی که خانم هایی که دانشجو هستن نسبت به سالیان گذشته و حتی قبل از انقلاب، حتی نسبت به کشورهای منطقه، ببینید چقدر افزایش پیدا کرده. حالا من به خوبی درستی یا نادرستی مقوله کاری ندارم،
بله یه بحث جداست،
حالا یه بحث جداست، اما همین خودش نشون دهنده این است که واقعا حجاب یه در واقع مانعی برای حضور خانم ها در جامعه، در آموزش پرورش، در آموزش عالی، در مصادر اجتماعی مدیریتی نیست.
در حالی که همونطوری که عرض کردم خدمتتون، قراره وقتی من نوعی در جامعه حضور پیدا میکنم، من اول شعربافی باشم که استاد دانشگاه هم، بعد خانمم، نه اینکه خانمی دقیقا. هستم که استاد دانشگاه.
بسیار جمله،
این خیلی فرق داره توی نظری که افراد
دقیقا.
توی یعنی ارتباطی که با من میگیرن و برقرار میکنن. اگر قراره باشه که به من به عنوان یه خانم در درجه اول نگاه بشه، خب از من انتظارات دیگه ای میره. تا وقتی که قبول بشه به درجه علمی من، به درجه نمیدونم حالا بالاخره معنوی من، اخلاقی من، هر چیزی نگاه بشه. و یکی از مشکلات اساسی که ما الان داریم توی جامعه و نسبت به خانم هامون اینه که ابزاری برای معرفی خودشون ندارن.
خانم دکتر فکر نمی‌کنید که اصلا همین مقوله که به نظر من خیلی هم به دقت شما فرمودید ناشی از این باشه که ما در مورد حجاب سختگیری کردیم، یک نوع واکنش منفی مردم نشون دادن؟